کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی.
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. خدمت شما علاقمندان به مباحث عرفانی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که در طی طریق سلوک الالحق موفق و مؤید باشید. در برنامه قبل شنیدیم که حکیم فرزانه وارد یکی دیگر از جلوات مهلک هوا شدند که آن خطورات و وساوس شیطانی است. استاد در این باب مقدماتی را بیان فرمودند، از جمله اینکه آن که در سلوک راه می رود دل است و فاصله را دل طی می کند و حجاب ها را دل کنار می زند و لذا خطورات شیطانی به دل چون به اصل وجود سالک لطمه می زند از بدترین مهلکات است. استاد سپس مستند به روایاتی از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به شرح این نکته پرداختند که قلب انسان در معرض دو نوع خطورات است، خطورات ملکی و خطورات شیطانی. گویی که دل انسان دو گوش دارد و انسان به هر کدام که دل بسپارد بدان سو رفته است. در برنامه امشب حکیم وارسته وارد بحث انواع خطورات شیطانی می شوند و یکی از انواع این نوع خطورات را توضیح می دهند که احتمالاً مبتلا به بسیاری از سالکینی است که در مراتب اولیه قرار دارند و آن حدیث نفس است. استاد بزرگوار ضمن شرح این نوع از خطورات برای رفع این وسوسه شیطانی ارائه طریق می فرمایند. این بحث مهم را می شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
در مجموعه نتیجه گرفتیم که قلب ما در معرض تاخت و تاز و محل تفارد دو نیروی شیطانی و ملکی است و دو نوع خواطر از اینها به درد میاد، یا خواطر ملکی یا خواطر شیطانی و نفسانی. و اونی هم که مهلک است کدامش مهلکه؟ شیطانی و نفسانیش. و این اقسام داره، اقسامش را من تک تک باید عنوان میکنم انشاءالله در راه چارش را هم به شما که برای سالکی مطرح هست عرض میکنم. منتها در این جلسه فقط در بقیه وقتم من به یک نوعی از خواطر به اصطلاح شیطانی و وساوس شیطانی و خواطر نفسانی اشاره میکنم که این چندان نمیشود به صورت یک مهلک مطرح کرد و ضرورت هم دارد. شما هم دلتون میخواد بفهمید و زیاد هم به سلوک مربوط نیست. خیلی ها دامنگیرشون هست این مسئله، خیلی ها یعنی این دامن چه سالک باشن چه نباشن. ببینید مطلب گم نکنید، فهمیدیم که آنچه به قلب وارد میشود یا از ناحیه شیطان هست یا از ناحیه ملک هست. تکرار بکنم مسئله را، و آنی که از ناحیه شیطان از خواطر شیطانی و وساوس شیطانی و خواطر نفسانی مینامه مهلک است که در کل انسان را به سوی دوری از خدا، زلالت، هلاکت دعوت میکنه. و آنچه از ناحیه ملک میاد اینها الهامات ملکی است یا خواطر ملکی است که در کل انسان را به سوی خدا سوق میدن. اونها که خود معلوم از خوب است مهلک اونست که از بسوه از ناحیه چیست؟ از ناحیه شیطان است. منتها در این بین قبل از اینکه به اقسام این خواطری که از ناحیه شیطان میاد و مانع سالک هست مخصوصا در سلوکش اونا را توضیح بدیم براتون، قبل از اینها به هیچ قسم از این خواطر نفسانی یا وساوس شیطانی که از ناحیه شیطان است بالاخره، ولی نمی شود گفتیم بد است، یعنی بد است این منا انسان نباید این را داشته باشد، حتما باید این را از خودش دور کند، به اون من اشاره می کنم در این بین اولا اون روشن بشه، بعد به اقسام دیگر خواطر نفسانی و شیطانی بعدا خواهیم پرداخت، مطلب را گم نکنید. این قسم نامش در اصطلاح علما اخلاق و اصطلاح شرعیش حدیث نفس است، که این البته گفتم به سلوک هستم مربوط نیست، این هم از خواطر نفسانی است، از وساوس شیطانی است، بعضی ها دامنگیرشون هست، اما این عنوان یک مهره که عنوان بشود عنوان نمیشود، به سالک هم تنها مربوط نیست، سالک و غیر سالک، البته سالک در مرحله ابتدا به این گرفتار ممکنه گرفتار باشند، به این نوعی خاطره به قلب است، وارد بر قلب است، خارج بر قلب است که خارج از اختیار است، خارج از اختیار است و درست هم به سراغ عقاید و مقتضیات انسان می رود، این را میگن حدیث نفس، نوعی از خواطر نفسانی و وساوس شیطانی است، دقت بکنید خارج از اختیار است، اینو من این دفعه عنوان می کنم، ولی این در اون باب محرجات زیاد مطرح نیست، چرا؟ که خارج از چیه؟ اختیار است، البته بد است به جای خود، به جای خود بد است، اما بمانه که محرج مطرح نمیشه چون به اختیار انسان نیست، این دانستنش برای من و شما برای همه ماها لازم است، چون ممکن است کسی گرفتار این مسئله باشد و نداند حقیقت مسئله را و ندانستنش موجب این بشود که برای خودش ناراحتی درست بکند، برای خودش مشغولیت درست بکند، یا خدای نکرده که کارا دیگری برای خودش درست بکند، این نوع از اون خواطر که به قبل یا در باب عقاید است، مثلا انسان یقین دارد به عقایدش، عمل هم می کنند در هر حد، می کنند سالک باشد که انسان، حالا در باب سالک فقط در مراحل اولیه مطرح هست، دیگه در مراحل بالا این دو چیزها مطرح هست، در کل ببینید که نسبت به معتقداتش حالا خدا، پیغمبر، قرآن، مبدا، معاد و همه اصول و فروع و معتقداتش یقین دارد، سلام از فرا آمد هم هست و خیلی خوب هم یقین دارد، اما این به درمش در ارتباط با اینها یک سلسله وساوس میاد خارج از اختیار، یک سلسله وساوس خطورات، خودمونی خطورات که نه به معنی شک واقعی، شک نه، شک واقعی مثل انسان شک دارد در اینکه مثلا آزالله خدا هست یا نیست، پیغمبر حق هست یا نیست، قرآن حق هست یا نیست، مهادی هست نیست، این شک واقعی به چیز دیگه هست که باید شک برود از طریق استدلال و بررسی ها به حقیقت نائل بشود، از اون نیست، به اون شبیه نگه میکنید، از اون نیست ولی ظاهرش به اون میماند، خارج از اختیار هم هست، این میاد بدن، مخصوصا در بعضی از موارد کسی بیشتر حساس شد روی به اصطلاح معتقداتش، پاکتر شد و روی عملش دقیقتر شد و پامن بیشتر بود، مخصوصا به واجب و حرام، به وضعات شرعیش و آمادگی هم بود برای شیطان از این طریق نفوذ میکنه، شیطان این خاطرات را هی به دلش چی میکنه؟ میاد خارج از اختیار، صورت ظاهرش هم به شک میماند که خدا هست نیست، نکنه خدا نباشه، رجوع خیلی ها هم به صورتی گرفتار میشوند که هم در روایت مطرح است، من به موقع خوندن روایت عرض میکنم، یقین دارند، دقت میکنید با شک تر بشین، یقین دارند، خودش هم ناراحت این به قلبش میاد، اکثرا اونها که یه همه شون همه اونها که به این نوع خطور خواطر و وساوس نفسان شیطانی گرفتار هستند، خارج از اختیارم هست، معمولا افراد مقید هستند و اونها زمینه حالا به انها و به علل اسرارآمیز مستعد است برای این الگاهات شیطانی، معمولا اینها ناراحت هم هستند، خودشون هم زجر میکشند که چرا این خارج از اختیار این فکرها به قلبشون میاد، زجر هم میکشند و این زجر کشیدن خود دلیل بر این است که این شک واقعی نیست و بلکه چیست؟ بلکه خاطری است که به شک میماند. این ببینیم آیا چه وضعی دارد کسی که گرفتار این مسئله بود. اولا من به شما عرض کنم که هر کسی اگر شما ها کسی به این مسئله که گرفتاری داشته باشد، توجه بکنید که این در این حالت دعا بکنید خب خوبش فینانس پاس خوب نیست، نباشد بهتر، اما این نکته فراموش نکنید که حتما به گوش شما باشد این حرف از من. اگر اینجور چیزهای خارج از اختیار فرام و تلداد از نامه شیطان هده براتون آمد عذیتتون کرد، اینجا روی اینها حساب نکنید. اگر میخواهید سود خلاص بشید حساب نکنید. حساب یعنی ای بگم مثلا براتون خارج از اختیار آمد، خارج از اختیار یعنی نیست براتون آفتابیست خدا، اما با این همه ای بگم تانت خدا مثلا نکند نماشه که خدا را چی خرم کرد، اینجور حرف به نظر میاد. خدا از کجا آمده از کنم اینجور در مقام تحقیل رسیدید میدانید این حس خارج از اختیار میاد به دربتون ناراحتتون میکن. اینجا نرید دیگه به سرابه به دنبال مسئله که چاره جویی بکنید که این خطوش به قدم آمد، طوری بید که حرکت فکری بکنید استدلال کنید نه به دلیل فلان به دلیل فلان برای من روشن است خدا هست و چیزی را آخر. این کار را بکنید این کار زیاد می شود. دیگر کلی که گفتم این مسئله حساب شده نیست که خارج از اختیارت و درست یک مسئله از ناهشی از ناهی شیطانه. اهل شما که نمیدید که شکل نمی کنید که تا برید دوباره به دنبال استدلال و برهان و چاره جویی. این جز این که تذیرت بکنید هی اون القا بکنه شما برید دوباره بررسی های برهان بکنید، باز الان ثابت یه مدار خودتون راضی کردید، باز دوباره از این طرف از راست از شب بیا شیطان باز القا بشون، به نظر روزگار شما با این مسائل میگذره و دیگه از حرکت باز میمونید. این نوع فتورا بهترین را بشین است که اصلا گوش نکنید و هیچ ناراحت هم نباشید، البته از اینکه بعد از کاشت خاطر می آمد ناراحت باشید، اما دیگه اهمیت ندید. بهترین را به خلاصی از این فتورا به این چینی مجرب از همه هم گفتم و حتما هم یادتون نره اگر کسی گرفتار باشد گوش نکردن، یعنی گور اینکه اینجور چیزی نیست اصلا گوش نکن. ترتیب اثر بهش هیچ وقت نه. البته در این بین خوب است که به گرد و خطور میاد بعضی از اذکار خوب است، بعضی از اذکار خوب است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یکی افکار بگید خوب است، لا اله الا الله بگید فوراً بدنیت خوب است، یعنی یک ظلمت یک تهاجمی است از شیطان میاد. حالا که انشاءالله خدا خواست شیطان را خوب شناخت اونوقت یک چیز عجیبی میاد و لا اله الا الله گفتی میری کنار، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم گفتی میری کنار. در هر صورت گوش نکن. هر چه هست صحبت در این است این خطورات کذایی اشکال دارد که خارج از اختیار است؟ نه اشکال ندارد گرچه نباشد بهتر است. ترجمه کنید اشکال یه وقت به نظر کسی نیاد که شک نیست و یقین دارید به شک میماند، دلمونم میخواد نیاد به قلب ما. خدا بر این مؤاخذه نخواهد کرد و ضرری هم بر انسان نمیرساند. در جایی که انسان یقینش را دارد به یقینش عملا حرکت میکند، همچینا به قلبم بیاد نه مؤاخذه دارد نه وحوش انسان میخورد. در چه گفتم هر چه انسان خدا پناهنده بشود از طرف خودش هم به اینجور چیزها گوش نکن، ترتیب اثر نده، مانند به اکسانی کنم به حرف هشتار گوش نمی کنیم، همینطور از این گوش بگیرد از اون گوش بیرون می کند. خیلی خوب از اونجا این کار را بکنیم، خب جانا خوب به ادا بوده ولی اونجا باید این کار را کرد. ترجمه این حالا من در اینجا در این زمینه روایاتی می خواهم اینجا باید خوب به نظرتون باشد که از این نوع از خواطر و وسواس فارغ بشیم. گفتم به سلوک زیاد مربوط نیست ولی چون از جمله خواطر و وسواس است و اشکال هم ندارد باید عنوان بشه تا انشاءالله در جلسه‌های آینده اگر خدا خواست به اون نوع از خواطر و وسائل در اقسام مختلف که محرک است برای سالک و خلاص شدن هم مشکل است و خارج از اختیار هم نیست انشاءالله به اونها بپردازیم و راه چارش را هم عرض بکنیم. و شما اگر موفق بود عمل بکنید عمل بکنید و ببینید که چگونه انسان در سلوک پیش می رود. اگر خواطر را چنان بزنید اصل مانع راه ما همین خواطر از اون خواطری که بعدها از خواهم کرد و نه اینی که میگیم این خواهش از درست اشکاری نیست. خب در این بار اول از این خارج بشیم و من روایاتی می خوانم به شما. به این روایات گوش می کنید. جلد چهارم اصول فقهی باب الوسوسه و حدیث النفس. در جلد چهار اصول فقهی یه بابی هست به عنوان باب الوسوسه و حدیث النفس. این یه بابی دارد خودش برای همین فتورات این نوجودی بهش بابی دارد. در اینجا روایات یاد حدیث اول از این باب من محمد ابن همران گاه سألت و سندش را نخوندم. سألت و ابو عبدالله علیه السلام عن الوسوسه. اون محمد میگوید که من از امام صادق سلام مبارک سوال کردم از وسوسه و این کثرت اگرچه زیاد باشد. منظور از وسوسه همین خطورهای خارج از اختیار است یا ارتباط با معتقدات است به اشکال مختلف. سوال کردم اگرچه زیاد باشد چطوره؟ فقال امام فرمود لا شیء فیها. هیچی درش نیست. لا شیء فیها. محضوری نیست. تقول لا اله الا الله. لا شیء فیها تقول لا اله الا الله. هیچ گوش نکنه. اصلا هیچی درش نیست تو که میگویی لا اله الا الله. یقین داره از دیگه داره میگویی نه بیاد بگه. هیچ گوش نکنه. لا شیء. یکی باید. روایت دوم باز از همون باب چه گفتم باب اون دست سبه حدیث و نفس حدیث سوم منتها ان ابن ابی عمیر ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله السلام. ابن ابی عمیر از محمد ابن مسلم او هم از امام صادق سلام الله علیه نقل کنند که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. شخصی آمد به حضور امام صادق میفرماید شخصی آمد به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقال به رسول الله گفت که یا رسول الله هلاک خیلی ناراحت بود. گفت یا رسول الله دیگه هلاک شد یه پیغمبر ناراحت بود خود هلاک شد. فقال صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله فرمود که رسول الله در متوجه شد که در نیست که مسئله چیه. اون آمد گفت یا رسول الله هلاک شدم. رسول الله فرمود که اتاکن خبیث خبیث مثل که به تو تهاجم کرده. حتا کن خبیث منظور اما شیطان است با اون حتا کن خبیث خبیث به تو رو آورده فقال لکن خود رسول الله به سویت آمده خبیث به سویت رو آورده اینطور گفته به تو گفته که من خلقت خلاجی خلق کرد و بوت الله. تو هم گفتی که در فاطنه این سوال مطرح شده تو هم جواب دادی منو که خلق کرده الله. اون تقال لکه دوباره این سوال را در باطنه تو مطرح کرده. حالا به نظر ما میشه شده اما در حقیقت کرده است. تقال لکه به تو گفته که الله من خلقه خدا را که خلق کرده. اینطور شده جریانی تو اون که ناراحته. فقال ایوالله ایوالذی بعثه که بالحق نکان کزا خود به بعد دستم بون خدای تو را مبروش بده همینطور کرده. مثل این ناراحتی من هم خب یعنی به قلبم میاد خدا ما را خلق کرده فورم به قلبم میاد خدا را که خلق کرده. فقال رس خب این تو بر یا رسولا این مثل فقال نه هم بس هست همون خاطر خارج از اختیار این شخص یقین داره یقین دارد است و که ناراحت است و طوری ناراحت است که فوری فرار کرده آمده پیش رسول الله گفته چی؟ نه هلاک شده این همون خوبی همون بس است. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله بهش فرمود که ذاک والله محزون ایمان اینی که تو داری پسند خدا عین ایمان است هیچ ناراحت نباش. یعنی این زجر تو نشان میدهد هیچ طور این شرط را نداره از این فکرتن در چه از در حال فرار هستی. ای برادر تو همین چی؟ گفتی؟ ای برادر تو همین اندیشه ما بلی تو استخوان و ریشه کسی که اینجور زجر دارد این معلوم است که از این فکر با تمام وجود در حال نفرت و فرار هست و بین این فکر باطل و این شخص یک فاصله خیلی چیه؟ زیاد هست. ای برادر تو همین اندیشه ما بلی تو مصطفی رو میشه در ماورای حجره، اگر کسی را شما اینجور کسی را ملاحظه بکنید که اینجور منزجر است، از اون فکر که به قلبش خارج از اختیار میاد، شیطان میاد، در ماورای حجره بگر اینو مشاهده کنید، این آدم از مرحله ظلمت و جهیم و زلالت و از اون واده اولناک جهیم کلی فاصله دارد و خیلی هم نفرت دارد از اون آدم. همین ماورای حجره به این شخص اینجوری به قلبش خارج از اختیار بگر این ناراحته که دیگه فشار میکشه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که حاضر و الله محضور دیوان، این عین ایمان است. روایت دیگر از کنم این روایت باز در جلد چهارم اصول کافی باب وسوسه به حدیث نفس، حدیث چهارم عن علی بن مهذیار. البته من قبل از این روایت دوم که بخوانم این یاد باشد که من اون توضیح خودم گفتم در آخر روایت هم من خودم فراموش کردم که اشاره به این هست، نخوندم آخرش رو. رسول الله که فرمود والله ظالف والله محضور ایمان، این که رو خوندم همون ابن ابی عمر که ناقل حدیث است، اون میگوید من فحدثت و بزارک این مطلب را حدیث کردم به عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج فقاله، او گفت که حدثنی ابی، عبدالرحمن حجاج گفت که پدر من به من خبر داد ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صلی الله علیه و آله این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مقصود رسول الله صلوات الله علیه این نما انا به قوله این جمله که فرمود آزا والله محضور ایمان، این شخص میگوید از امام صالحین و امام فرمود مقصود رسول الله از این جمله خوف و انگکون قد حلکه حیث و عرز الله و زارکه که دنده، همون حالت ترسیست که این شخص داشت و از این خطورات نفرت داشت و بلش می آمد و می ترسید که اینها او را به هلاکت رساند. اون حالت ترس و مثلا وحشت و ترسش بود که رسول الله فرمود حاضر الله چی؟ محضور ایمان. همون رو که من گفتم می کنم حالت نفرتی که دارد از اون خطورات خارج اختیاری که به قلبش میاد، اونجاش محضور ایمان است ها، نه اون خطورات ها. این حالت نفرت چیه؟ محضور ایمان است. خب حدیث دومی که میخواستم بخوانم ان علی بن مهذیار، علی بن مهذیار قال کتب رجلن الى ابی جعفر علیه السلام. اینجا منظور از ابی جعفر امام جواد سلام الله علیه، ترجمه علی بن مهذیار از اصحاب و ناقلین حدیث است امام جواد سلام الله علیه است. اشتباه نشود که ابی جعفر منظور امام باقر در اینجا نیست. قال کتب رجلن الى ابی جعفر، علی بن مهذیار میگوید کسی نامه ای نوشت به امام جواد، در نامه‌اش یشکو الیه به امام جواد شکایت میکرد، شکایت کرده بود لنمن یختر علا باله از یک خطوراتی که به قلبش خطور میکرد. فعجاب بود این بعض کلامه، امام جواد سلام الله علیه در جواب نامه او نوشت و قسمتی از نوشتش این بود ان الله عز و جل، ببینید اون شخص شکایت کرده از این نوع خطوراتی در ارتباط با عقاید براش خارج از اختیار میاد. به امام جواد شکایت کرد، امام جواد در جوابش اینطور نوشته، نوشته ان الله عز و جل خدای متعال ان شاء اگر بخواهد ثبت کرد تو را در عقاید تثبیت میکنه و ثابت میدن میدارد، فلا یجعلون ابلیس علیک طریقا و برای شیطان راهی برای تو به سوی تو قرار نمیدهد و قد شکاگون در دنبالش اینجور نمیشه. اینم بدان که جمعی هم شکایت کردن الان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، به رسول الله شکایت کردن لممن از خطوراتی که یه عرضو لهم به قلبشون عارض میشود، لن تقویه به مرورین قولو بدتاو احب و بلیدن من انی تکلم و بید. امام می فرماید که جمعی هم از یک سلسله خطوراتی که به قلبشون می آمد به رسول الله شکایت کردن و در شکایتشون به رسول الله مطرح کردن که یا رسول الله چیزایی به قلب ما بیاد که ما را بادها ببرد و بادهای تون بیاد ما را ببرد، ما قطعه قطعه بشیم خیلی برای ما بهتر از این که آنچه که به قلب میاد را به زبان بیاوریم. یعنی اینقدر ناراحت بودن بودن که برای ما قطع قطع شدن راحت تر است از اینکه آنچه که به در ما میاد را یکی بکنیم به زبان بیاریم. یا رسول الله اینجور چیزهایی به درد ما میاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتعجدون ذلک، این که اینطور گفتید که طوری ناراحتید از این فتورات که خیلی به درتون میاد تا جایی که راضی هستید حتی قطع قطع بشید ولی به زبان نیارید، آیا اینطور هستید؟ اتعجدون ذلک، همینطور ناراحتید؟ قالون اول، گفتن یا رسول همینطور اینقدر ناراحتید ولی خب خارج از اختیار است و چیه؟ میاد. اما آنچنان بعد از پاس راضی هستی به زمان نیاریم اونها را مقطع رسه بکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود لذی نفسی بیده قسم به اون خدا که در اختیار او هستم این نظار کل صریح ایمان، این صاف ایمان است. این صاف یعنی این ناراحتیتون در برابر این جور فتوران چیه؟ صاف ایمان است، اونا به شما هیچ ضرری به اسم الله نداره، صاف ایمان است، خوب است. فریضا وجدتون بعد فرمود اینم یادتون باشد هر وقت این خطورات به نظرتون آمد درش اشکال ندارد ولی به نظرتون آمد فقولو بگوید که آمنا بالله و رسوله و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا بالله. خب این حدیث سوم را بخوانم دیگه تمام میشه. باز از همون باب که الان گفتم باب الوسوس و حدیث اون نفس جلد چهار مسئول کافی منطقه حدیث پنجم حدیث پنجم در نبی جعفر علیه السلام داد امام باب فرمود این نرج و اتا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مرد آمد خدمت رسول الله فقاله گفت که یا رسول الله این نلی نافق تو شخصی آمد حضور رسول الله فرمود که یا رسول الله من منافق شدم خودش گفت این نلی نافق تو من به نفاق افتاده ام. فقال رسول الله فرمود که والله ما نافخت قسم به خدا که به نفاق نیفتادی ولو نافخت اگر به نفاق گرفتار شده بودی ما اپی پنی طوری مورد دیگه نمی آمدی به من بگی که به نفاق افتاده نفاق کسی به نفاق افتاده که نمی آمدی که من داد فریاد کنی که بیترسی ناراحت بشی بگی من به نفاق افتاده میورده بیرده درست. خود رسول الله فرمود اگر به نفاق افتاده بودی که نمی آمدی به من خبر بدی. من لذی رابک چی چیز به شکت انداخته یعنی خیلی در درونت ایجاد کرده رابک از اون نوع عدوی خودش شروع کرد رسول الله دیگه اون طرف نگو خودش فرمود که از اون نوع عدو من حاضر اتا کرد فکر میکنم دشمن حاضر آمده به درون تو دشمن حاضر چون شیطان همیشه به اذن الله دشمن چیه؟ دشمن حاضر است. عدو به حاضر آمده است به سوی تو فقال لک به تو گفته است من خلقت تو را که خلق کرده قلت فقلت الله خلقنی گفتی الله مرا خلق کرده در قرب یعنی سوال جواب شد. فقال لک کسی پس به تو گفته من خلق الله خدا را که خلق کرده و اینجا گفته به تو ناراحت شدی قال ای من نزیب از اکر حق لکان کسا قسم بود را تو را نبوز کرده برای همین کشد. فقال این نشه من بعد از الله فرمود که شیطان اتاکم من قبل الاعمى. اینجا هم یک نکته رسول الله علاوه بر اینکه موضوع اشکال ندارد یک نکته دیگه اشاره کرده که من این را اول با برداشت از همین بیانات اول به شما عرض کردم گفتم این در حقیقت معمولا این وسوسه ها بیشتر به سراغ اونها میاد البته اسباب لده ناشناخته هم دارد ولی بیشتر به سراغ اونها میاد که این مدت بیشتر میخوان پابند بشن به ابایشون و به عمل بیت بیتی علامشون یعنی متاسفانه به عکس میشه بیشتر به سراغ اونها اینجور وسوسه میاد. اینجا رسول الله به این نکته اشاره میکنم فقال این شیطانه فرمود شیطان اتاکو منده برد آن اعمال شیطان به شما رو آمود از ناقی عمل به شما را عملم به این حراب کشانه فرم یدو علیکو در این بود از این جهت بزن موفق نشد شیطان نتوانست که شما را عملم چه بکنه به این حراب بکشن وقتی کسی را عملم نتونست به این حراب بیندازد میرهد از طریق القاعات و همین فکرها که گفتم این نکته را به قلبش بدون اینکه خودش اختیار داشته باشد به قلبش هیچی میکنه میریزه تا شاید او را به شبهه و شک بیندازد ولی خب مؤمنی را خدا حفظ میکنه معمولا اینا میاد بدن شما ناراحت بشن، یعنی ایجاد شک نمی کنید. فرها کن من حاضر و شیطان از این رو به شما رو آورش از طریق عمل نتونست نیکه ای از تذیل لکن تا شما را گمراه بکنید. فریز آفانت هزاره وقتی این طور شد فریه بعد از اون بفهم که وقتی این طور شد اینجور فکر را به قلبون تهاجم کرد فریه از کن احد و کن الله وحده، الله را وحده ذکر بکنه، در این حالی تهاجم میکنه الله را تنها ذکر بکنه. در اینجا این الله را تنها به شما عرض کنم که خوب یادتون باشد اینجور تهاجم ها البته این الله وحده را من اینجور میفهمم، یک معنیش اینجوره درش معنی دیگرش دست بید هر راه این خطورات به درتون آمد فورا خدای واحد را چه بکنید یاد بکنه که این شیطان خود کنار بید. اما به نظر میاد بعید نیست احتمالا که رسول الله در اینجور یک ارشاد دیگری فرمیده باشد که رزم خدا را یاد بکنید لفظ جلاله را بدون یا گفتن به خدا پناهنده شدن در تهاجم اینجور خطورات خوب است و آثار خوبی دارد. یادتون باشد این مسئله است به جای خودش از بزرگان هم ما این به ما رسیده است از بزرگان ارباب باطل از چنان که در موقعی که اینجور وساوس خارج از اختیار انسان بیشتر تهاجم میکنه و قلب را این حالت خاص ظلمت تیرگی انسان خوب ناراحت میشه بخره که جای بله بینیم اینجا در موقع تهاجمش بدون اینکه انسان یا بگه همینطور آزاد البته قلبش متوجه به خدا چه هست پناهنده میشه به خدا از این تهاجم های شیطان و خطورات به زبان هم الله را بگم و تنها الله اینجور برش میکنه بدون یا خدا را چی میکنه نگاه میکنم ما حرف یا را دیگه نیاره مثل اینکه نفس رو خیلی باز بیرون میده نفس را و مثل اینکه درد دل را بیرون میده زب پناهنده میشه به سوی خدا و به خدا و تنهای الله بگه با نفس خیلی آزاد مثل که نفسش دیگه تمام میشه اینجور الله اینجور باید نفس خیلی مرسه. فکر میکنم در اینجا رسول اکرم صلوات الله علیه احتمالا به این نوع پناهنده شدن به خدا و یا ذکر خدا اشاره ای داشته باشد. نگفتم حتما منظور اینه، شاید منظور این باشد که خدا را ذکر بکنید و اینجور چیزا گوش نکنید و ذره نمیزن، شاید منظورش این باشد که خیلی هم اینجور برداشت کرده. اما احتمال داره اون معنا چه گفتن باشد که کلمه الله را با توجه به پناهندگی بدون یا گفتن همینطور الله و این چیزیست که البته از بزرگان هم به صورت مجرب رسیده در کنار زدن این مساوس به خودتون رفتار. نکته که یه من حجم دوا میکنم نکته که در قصد گفتم اگر کسی اینجور چیزی داشته باشد گوش نکنه، این را فراموش نکنه، گوش نکنه دستم فهمیدید شما ناراحتیتون خود دلیل بر این است که شما و ما اگر دانه کرده یک چیزی بود حالا خب گفتم این علل ناشناخته هم داره این ناراحتی اون کافی ما از اون فکرها کناریم در فراریم این برادر تو هم اندیشیم اهمیت ندید بگید این فکر بده من که معتقد هستم اشتاق قلبم میاد به ناراحت بشید بعد برید در به سراغ چاره جویی برای فکر استدلال بکنید برهان بیاورید این به اصطلاح شیطان را تشویق میکنه. ما این مسئله زوزو به فقط اهمیت ندید و منصرف باشید انصراف بهترین راه خلاص شدن از این وسوسه و در تمامی وسوسه ها مثلا اونها که به وسوسه در نیت نماز اینا گرفتار می شوند و اونها من این حرف من رو یاد بیان باشد از اینجا یادشون باشد بنا را بذارن هرچی بد باشد هرچی باطل باشد یک بار نیت خواهم کرد و دیگه هرچه هم آسمانم به زمین بیاد کافرم بشارم جهنمیم بشارم یک بار دیگر نخواهدم و یک بارش بکنه چند روز که تردیم پوش نکرده وسوسه میشود که آدم آمد اصلا راه وسوسه همین است گوش نکردی طورم میره گوش کردی ولو به صورت چارجویی و ردش فکر میکنی ولو به صورت چارجویی و ردش گوش کردی زیاد میشه چون خارج از اختیار است اونم میخواد مشغول بکنه بلاخره هرچی باشه شیطان میخواد کار خودشو بکنه ولو با این فکرها مشغول بکنه عالم تمام میشه خدا به خود بین ما و خدا فاصله محفوظ باشد پوشن از دست بره ما همش با این وسوسه ها آمد ما چاره جویی کردیم اون آمد به قلب ما جواب دادیم هی آمد هی فکر کردیم بلاخره با هم مشغول بودیم
به قول مصنوی ندارستیم چه شد، چجور آمدیم و چجور این دنیا تمام شد، این طور نباشد، این یا تو نه، این یک چاره جوری اساسی است. حالا این تمام شد انشاءالله، من از اون سور دیگر خواهر و مسابس که مبلک است و راه های علاجش انشاءالله که مانه سلوک است بیشتر من شما به اون گرفتار هستیم مسلم همه گرفتاری اینها را انشاءالله در جلسات آینده میدوارم. اونی که امروز عنوان کردم کسی گرفتار نباشد، گرفتارم باشد که مبذول ایمان است انشاءالله که با زجرش هم باشد. السلام علیکم و رحمت
الله. هر که از تن بگذرد جانش دهد، هر که از تن بگذرد جانش دهد، هر که جان در بامون جانانش دهد، هر که در سجن ریاضت سر کند یوسف آسام مصر عرفانش دهن، یوسف آسام مصر عرفانش دهن.
خب دوستان ارجمند، بحث امشب حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب حدیث نفس شنیدیم.